بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در امر رابع تمام شد، ولیکن چند تا کلمه باقی مونده که توضیحاً و تکمیلاً اونا را تکرارش میکنیم. کلمه اولا این بود که راهی هست، حلی هست برای این که حکم مختص به عالم به اون حکم بشود، یا راهی نیست، باید ظاهر روایات را توجیه بکنیم. در این مرحله طرقی و راه‌هایی بیان شد که در ذهن ما اینه که فرمایش مرحوم ناینی راه حل عرفیه، درسته، عرفیت هم داره و مشکل ثبوتی رو مرحوم ناینی با متمم الجعل حلش کرد. گفت جعل اول صورت میگیرد مهملن یا مطلقن، ما گفتیم اطلاق ذاتی، بعد در جعل دوم اون جعل اول را از اهمال خارجش می کند. میگه هر کس علم پیدا کرد با اون جعل مهمل، همون وجوب براش جعل شده است. ثبوتاً گفت مشکلی نداریم. کلمه ای که باقی مونده اینه که این بیان مرحوم ناینی از نظر ثبوت ممکنه، عرفیت داره، احسن الطرقه، آیا از نظر مقام اثبات هم مثبت داره، دلیل داره یا نه یه بحث ثبوتیه، اثبات مساعدش نیست. اینو اونجا بحث نکردیم. عرض میکنیم که این فرمایش مرحوم ناینی اثبات هم داره، ثبوت هم شاید گیر داشته باشه. بازم که شارد دوتا جعل بکنه، یک جعل مهمل، یک جعل مفصل، مثل باب قصد امر دیگه، یه خورده باور کردنش سخته شارع ما آمده باشه کار کرده باشه. ولی اگر کسی گفت که نه، چاره غیر از این نبوده دیگه، شارع باید همینطور جعل بکند. اگر ما در نایه ثبوت دقدقه نداشته باشیم، همونطور که مشکل نداریم دقدقم نداشته باشیم، مقام اثبات تمامه. چرا؟ چون این مواردی که برای تخصیص حکم به عالم آورده شده، اگر ملاحظه کرده باشید، این موارد همش دو خطابیه. جا داره ناینی بیگد خطاب دوم متمم جعل خطاب اوله. مثلا یکی از موارد تخصیص، موارد حدیث لا تعاد، میگن لا تعاد تخصیص میزند اجزا و شرایط را بالعالم بالوجوب. خب یه ادله اولیه داریم، یک لا تعاد داریم متمم الجعل. یا مثلا کسانی که در حدیث رفع ما لا یعلمون، حالا رفع ما لا یعلمون اینم باز اضافه میکنیم. حالا در مالایعلمون شم کسی دیگه رفع ظاهریه، تخصیص نمیدن احکام واقعیه را. خب رفع نسیان، یکی از جای رفع نسیان، نسیان خود حکم دیگه، رفع نسیان حکم را بر میداره، رفعش واقعیه، مختص میکنه حکم اولی را به ملتفت. التفات این فرق نمیکنه که باز ما میبینیم حدیث رب متمم الجهل باشه، چه عیبی داره؟ نه اصلا جهل من خطابه، جهل من خطابه دیگه، دوتانی دو چیز نیستن. بله دوتا جهل. آره نه اونا مراد جدی هن، وگر نه او را با دوتا جهل بیان میکنه. انشاک جهل همی گفتن جهل دیگه، یه چیزی ماورایی نیست. حالا بذار باز اونها پیچی دیگه ای دارن. یا در مسئله قصر و تمام، اذا قرأت علی آیت و تفسیر داری، مینم متمم الجهل باشه برای اون. یا در جهر و اخفات، که من اجهر فی ما لا ینبغی اجهارو، تمت صلاتو، یک متمم الجهلی داریم. یا در مورد ربا، که عرضم به خدمت شما حرام است ربا اطلاقات اولیه، یک متمم الجهل داریم که اذا عرف انه حرامون حرام الربا، متمم الجهل داریم. کلام مرحوم ناینی از جهت مقام اثبات هیچ مشکلی نداره، که ما در قصد امر گیر کردیم که آیا متمم الجهل داره یا نه، یک خطاب دیگه پیدا کرده باشیم، بگوید نمازی را که گفتم واجبه او را به قصد اون امر بیاور. اونجا ما گیر کردیم، میدونید که در قصد امر ما خطاب نداریم. اینا رو با سیره درست میکنن، با قطعی بودن و نمیدونم از ارکانه و بنی علیه الاسلامه و ای با اینجور چیزا درست میکنن. ولو اونجا گیر بکنیم، اونجا حل ها، اگر هم در متمم الجهل در باب قصد قربت گیر بکنیم، در باب علم و جهل از جهت اثباتیش گیر نداریم. نسبت به علم و جهل اهمال داره، اب نداره که نسبت به علم و جهل، نه هر نسبت به انقسامات ثانویه، اشتباه نکنید. خب یه حرف که ما هم دغدغه هنوز داریم ها، ولی چاره ای نداریم، راه غیر از این نداریم. که خیلی شما هم حتما همینجور هستید، باورتون نمیشه شاره یه جعل مهملی بکنه، بعد دوباره بیاد او را مبینش کنه با جعل ثانی به نام متمم الجعل. خورده سخته باور کردنش، ولی فنیا مشکل نداره. نسبت به انقسامات ثانویه مهمل شد، اب نداره. مگر انقسامات ثانویه چند تایی؟ همین علم و جعل، التفات و ذکره، و یکم همین قصه امره، بقیهش صحیح یا سالمی، مسافری یا حاضری. بقیه انقسامات اولی الان ماشاءالله. خب یه مطلب، و اما نکته کلمه ثانیه، نکته ثانیه اینه که در اون دو مسئله، این نکته ثانیه راجع به حرمت ربا، نسبت به حرمت ربا که گفتیم رفقا پیدا بکنن، ملاحظه بکنن، ببینیم دیگران چی گفتن. دیدیم عبارت مرحوم سید یزدی در تکمله عروه روشنتر صحبت کرده، اما که ما گفتیم اولی شفافتره. ایشون گفته که حرام است ربا هم بر عالم و هم بر جاهل، اطلاق داره، اونایی که اطلاق قبول دارن دیگه. بعد اون اذا عرفه که آمدن، گفته اذا عرفه محمولش باطلونه، اذا عرفه حرمت را فباطلون. ما اینجور گفتیم اذا عرفه حرمت را فلم یملک زیاده، یه همونه، یه حرمتی جعل شده برای همه اونایی که تقلید را محال می دانن. روایت آمده گفته اگر علم به حرمت داشتی باطله، بطلان حکم جدیده دیگه، حکم آخره. اگر جاهلی مالک زیاده صحیحه. علم به حرمت اخذ شده است در بطلان، نه در نفس اون حکم. مشکلی نداره، گذشت. یمکنو اخذ العلم بحکم فی موضوع حکم آخر، مشکل نداره. نه، تکلیفیش برای همه حرامه، وضعیش فقط حل، همین وضعیش درست باشه حل دیگه. بعضی ها این احتمال بعیده، بعضی احتمال دادن که نه، حرمت مطلقه عالم و جاهل، بطلان مطلقه عالم و جاهل. خب روایت رو چیکار کنیم؟ گفته اذا عرفه، میگه روایت میگه اگر نمیدونی ما اجازه میدیم در مال مردم تصرف کنی، که این بعیده. حرمت مطلقه یا تخصیص نخورده، بطلانم مطلقه یا تخصیص نخورده، اون تخصیص خورده. آفرین. اون لا یحل مال امرئن، اون تخصیص خورده، الا این که معامله ربوی بکنی عن جهلن، اونجا مال مردم حلاله. کی بعیده شارع مقدس به رباگیر و رباخار گفته باشه که تو مال مردم تسعیه؟ خیلی این ارتکاز ما نمیپذیره این را. بهترش همونه. پس سه تا حرف شد، یه حرف ناینیه، میگه آقا متمم الجل آمده اصلا حرمت را مختص کرده به عالم، یه حرف مخالف منکرینه میگن بطلان را مختص کرده به عالم، یه حرف سومم هست که نه اصلا اینجا اختصاصی نیست، تجویز تصرف در مال غیره. نه نه، خیلی وقتم رو فهم پر خیل. نه بابا، میگه اگر این معامله سه بفهمه این معامله باطلت ردشون بیا. میگه نه. خب این عرضم به خدمت شما. اینم نکته ثانیه. نکته ثالثه اینه که در مسئلتی جهر و اخفات و قصر و تمام عرض کردیم خصوصیتیه که در فقه این دو مسئله رو ممتاز کرده، و اون اینه که اگرم انسان از روی جهل تقصیری نرف یاد بگیره، خیلی اینا که نمازهای مغربشون رو آروم میخونن، نمازهای صبحش آروم میخونن، نه فکر میکنن فرق نمی کنن، جاهل و مقصرن، نرفتن بپرسن، میگن نمازشون صحیحه. جاهل مقصر نماز صحیحه. اینه که ما اینا که میرن حج بد نیست اینو بدونن، این که میان قرائت حاجی ها را امتحان میکنن قرائت صحیحه یا نه، تو ذهن ما اینه کار بدیه، قبل الحج کار بدیه. چرا؟ چون او اعتقای 30 سال 40 سال نماز خونده، اعتقاد داره نماز صحیحه، خب میره نماز میخونه، نماز هم صحیحه دیگه، نداره دیگه. جاهل مقصر درستش میشه کرد. به خلاف این که مشکل اینجایه، تا میگی بیا نماز تا بخون، مشکل پیدا میشه قرائتش. قرائتش که مشکل پیدا شد، نمیتونه درست بکنه اون وقت. اون وقت باید نایب بگیره، نمیدونم با جماعت بخونه، یه درد سری درست میشه برای اینا. چه کار داری بابا، اعتقاد داره این صحیحه؟ نه، اصل هم غیر از جهر اخفاضش هست. یه بالمناسبه عرض کردن که اینایم که جهر این مثل نظیر اونها میشود، اینا اعتقاد دارن نمازشون صحیحه، مقصرم نیستن، بندگان حاجی دنبال مسئله بوده دیگه، اعتقاد داره صحیحه، حالا که قرائتش میخونم میفهمه ای بابا گیر داره. نه، بعد از حج نداره، حالا بیکاریم بیام قرائتات هم درست بکنیم. ولی سوال میکنه اون نمازی خوندم چجور نماز ثواب؟ اون صحیح بوده، اعتقاد داشت صحیح. این جهر اخفات هم از او اوسعه. در باب جهر و اخفاد جاهل مقصرم باشه، در اونم بعضی گفتن جاهل مقصر عیب نداره. اینا همه میگن جا منصوصه، جاهل مقصرم اگر باشه تمام فی موضع القصر صحیحه، جهر فی موضع الاخفاد صحیحه و بالعکس. منتها مشهور به مشهور نسبت دادم که اگر جاهل مقصر بود معاقب هم هست که صحبت خواهیم کرد. خب در این دو مسئله راه ناینی اگر رفتیم، در مسئله قصر و تمام یه مبعدی داره، در جهر و اخفات نه، مبعد نداره. راه ناینی را اگر رفتیم این می شود که اون که فرمده المسافر یقصر، اون مهمله، عالم به وجوب باشه یا جاهل نسبت به علم جهل مهمله. بعد با اون متمم الجهل گفته اذا قرأت علیه آیت التقصیر، یعنی اذا علمت، اذا علمت وجوب داره، اختصاص پیدا کرده به عالمین. این راه ناینی بود دیگه، المسافر یقصر مهمل نسبت به علم جهل، اذا قرأت علیه آیت التقصیر متمم الجهل. مبعدش اینه که اگر این جاهل به وجوب قصر، از روی غفلت رفیقاش قصر خوندن، او هم نمیدونست قصر واجبه، با همونو سلام داد، اتفاقی میشه دیگه. لازمش اینه که بگیم پس این نماز باطله، چون المسافر یا قصر منحصر به عالم شد، این نماز باطله. از طرف مرحوم ناینی جواب داده شد که نه، نمازی صحیحه به اطلاقات، اذا زالت شمس وجبت الصلاة، اطلاق داره واجب نماز، چه قصر بخونی چه تمام. مشکل مبعد اینه که این که ما یه دلیل مطلقی داشته باشیم که بگه سواهم که قصر بخونی یا تمام، این گیر داره. ما نمیتونیم رو مبنای مرحوم ناینی صلات قصر جاهل به وجوب قصر را درست بکنیم. صلات قصر جاهل به وجوب قصر، چون المسافر کورا نگرفتم مهمله، اذا قرأت هم کورا نگرفتش، قرأت نیست، جاهله، پس چرا صحیح باشه؟ اطلاقات این گیر داره. ظاهر خطابات علا قسمینن، یا هیچ اطلاقی ندارن، در مقام بیان نیستن، مثل اقیم الصلاة، اینا در مقام بیان نیستن، یا اگر در مقام بیانن اذا زالت شمس وجبت الصلاة، به ذهن میزنه صلاة تامه، نه صلاة عمز قصر و تمامی خورده، اطلاقش مشکله. این مشکله در قصر و تمام نیست، در جهر و اخفات نیست. در جهر و اخفات مرحوم ناینی میگه که اون روایاتی که گفته است واجب است جهر در مثلا نماز صبح، نماز مغرب و عشاء، اون مهمله، عالم به وجوب باشی یا جاهل مهمله. اون روایتی که میگوید اذا اجهر فی ما لا ينبغي الاجهار تمت صلاته، این مقید اونهایه، میشه که واجب است جهر در فجر، در مغرب، در عشاء، اذا علمت بالوجوب. خب حالا اگر جاهل بود، آمد اتفاقا جاهل بود که جهر واجبه، ولی آمد خوشش می آمد از صداش، جهرن خون نمازش را، اونجا عیبی نداره. مطلقات اذا زالت الشمع اذا طلع الفجر وجب الفجر صلاة الفجر، اطلاق داره جهرن و اخفاتن، اون مشکل نداره. اطلاق در ناحیه جهر و اخفات مشکل نداره، ولی اطلاق در نای قصر و تمام مشکل داره. نه قصر بعیده، خدا بگه نماز وجبت صلات، نماز بخوان، چه قصر چه تمام. بابا نماز انصرافش به تامه، قصر دلیل میخواد. به خلاف این که طلوع فجر شد نماز بخوان، بلند بخونی یا کوتاه بخونی. مثل نوافل همین جوره دیگه، نوافل اطلاق دارن، میخوای بلند بخون میخوای کوتاه بخون. اذا زالت شمس وجبت صلات، یعنی صلات تامه، اونو تخصیص خورده، الا این که او یه دلیل خاصی آمده. یا جا اصلا میخواسته میرم بگم فوقش اینه که میگه اون که وظیفته دیگه، جامع نیست، جامع مشکل داره. نه جامع داره، اون قصر نماز مثل نافله گفتم جامع واجبه، در فرائض جامع ما در قصر تمام جامع نداریم، فقط اون اماکن اربعه که اونم نص خاص. خب این یک گیریه که در قصر و تمام هست، در جهر و اخفات نیست. لذا تعبد در مقام امتثال در قصر و تمام اقرب از مبنای ناینی که تخصیص باشه، در جهر و اخفات تخصیص اقربه. کلمه دیگه ای که باقی مونده اینه که در همین دو مورد که مرحوم آقای خویی فرمود تعبد در مقام امتثاله، یه مؤیدی هم داره. در هر دو مورد غیر از مؤید دیروز صحبت کردیم، یه مؤیدی هم داره و اون مؤید عبارت است از فتوای مشهور به استحقاق عقوبت جاهل مقصر. اون مؤید تعبد در مقام امتثاله، به چه بیان؟ به بیان مرحوم آخوند. اگر ما گفتیم جهر و اخفات، قصر و تمام از باب تعبد در مقام امتثاله، میتونیم استحقاق عقوبت رو درست بکنیم به بیان آخوند. این مستحق عقوبته. چرا؟ چون درسته که شارع تعبد کرده به امتثال این، ولی چون این مفوت ملاک اون هست، از باب که مفوت اونه، مستحق عقوبته. بیان درست نیست، ولی میشه رو مبنای تعبد به امتثال استحقاق عقوبت را یه وجهی براش گفت، صورتی بهش داد. تعبد در مقام امتثال، خب چرا عقابش میکنن؟ میگه عیب نداره، هم تعبد در مقام امتثال باشه بپذیره، و هم عقابش میکنه چون این مفوت ملاک اتمه. اما رو مبنای مرحوم نائینی که تخصیصی شد استحقاق عقوبت را به هیچ وجه نمیتونیم درست بکنیم. نائینی میگه اصلا جاهل حکم نداره، اگر حکم نداره چرا مستحق عقوبته؟ یک مقربیه مشهور قائل شدن به استحقاق عقوبت در این دو مسئله، استحقاق عقوبت جاهل مقصر، قیود را در ذهن بسپارید. این رو مبنای تعبد به امتثال یه توجیه داره، توجیه مرحوم آخون که در جلد دو آخرای براءت توجیه کرده. و اما رو مبنای مرحوم نائینی متمم الجل هیچ توجیهی نداره، اینه که یه مؤیدی داره تعبد در مقام امتثال که اون کلام نائینی مؤید را نداره. ولیکن جواب اینه که فرمایش مشهور گفتن، مشهور استحقاق و بعد حرف اونا تمامه. ما آقای خوی همینو گفته، مرحوم آقای خوی هم که تعبد در مقام امتثال استحقاق را منکره، تا چه برسه اون اونایی که تخصیصی هن. نه، ما میگیم حرف مشهور که گفتن، اولا شهرت ثابت نیست، شهرت هم ثابت باشه این شهرت بر حکم شرعی که نیست، شهرت بر استحقاق عقوبت هم. اشتباه کردن مشهور، قیمتی نداره این قول مشهور. اینه که ما این مؤید تعبد در مقام امتثال را به انکارش کنار میگذاریم و میگیم که نه، تعبد در مقام امتثال به این بیان نمیشه تأییدش کرد، گرچه به اون بیانی که خود آقای خویی گفت در جهر و اخفا میشه تأییدش کرد، و به بیانی که امروز ما در قصر و تمام گفتیم میشه تعبد در مقام امثال را تأیید کرد. هذا تمام الکلام در اخذ قطع به حکم در موضوع حکم مخالف، حکم مماثل، حکم مزاد، حکم مماثل، حکم شخصی، چهار صورت تمام شد. مرحوم آخون در ادامه فرموده که زن به حکم مثل قطع به حکم، همون چند صورت رو دارد، زن به حکمی را در موضوع حکم آخر قرار بدیم. فقط فرقش اینه که در قطع به حکم چون جهل نداریم، قاطع به حکمیم، خب قطع به حکم را نمی‌شود در موضوع حکم مزادش قرار بدیم. اذا قطعت به حرمت شرب الخمر فهو واجب، معقول نیست. نمی‌شود در موضوع حکم مماثلش قرار بدیم. اذا قطعت به حرمت شرب خمر فهو حرام به حرمت اخرى، گفت اجتماع مثلین دیگه، گفت نمیشه. در شخصیش هم که نشد که گذشت، فقط در اون مخالفش میشد. فرمده ولیکن در زن چون مرتبه حکم ظاهری محفوظه، مرتبه حکم ظاهری جهله، شکه، نمیدانیده، در زنم من نمیدانم دیگه، چون نمیدانی عیبی ندارد زن به حکمی را موضوع حکم مزاد قرار بدهد. اگر زن پیدا کردی که شرب خمر حرامه فهو واجبون، عیب ندارد.
چون این وجوب وجوب ظاهریه، وجوب ظاهری با ظن به با علم به حرمت واقعی نمی سازه، با ظن به حرمت واقعی که می سازه که چجور می سازه؟ میگه داستانش در جمع بین حکم واقعی و ظاهری خواهد آمد. فرق بین علم و ظن اینه که در علم چون علم مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست، جای جعل حکم ظاهری نیست، نمیشه حکم ظاهری جعل بکند، ولی در ظن مرتبه حکم ظاهری محفوظه، میتونه حکم ظاهری جعل کنه. خب الان حکم ظاهری که میتونه جعل بکند، حکم ظاهری ضد این، حکم ظاهری مماثل این. این قلت که آقا این جمع بین ضده اینه، این جمع بین مثله اینه، میگه در حکم واقعی و ظاهری عیبی نداره. سیعتی که عیبی نداره که واقعا حرام باشه، ظاهرا واجب باشه، عیب نداره. فقط فرق بین زن و علم در این جهته که مرحوم آخون بیان کرده و وعده داده تفصیلش را در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری. و ما بحث نمی کنیم مثلا در اخذ زن به حکم، در موضوع اون حکم بحث نداریم. چرا؟ چون این اصلا سقرا در شریعت نداره. در شریعت علم به حکم را موضوع قرار داده، ولی زن هیچ جا موضوع قرار نداده. زن به حکمی را موضوع حکمی هیچ جا قرار نداده. اینه که ما بحث زن را راش میکنیم و به هازا یتم الکلام در امر رابع. و اما الامر الخامس بحث موافقت التزامیه، که آیا موافقت التزامیه، وجوب موافقت التزامیه تأثیری در جریان اصل داره؟ این حال چه فرمودی؟ گفت اشکال داره در زن زده اینش، میگه ایب نداره. همیرم چون مثل هم نیستن، اجتماع مثل نیستن، در زده اینه چجور میگه عیبی نداره؟ از گفتن او کلب اونجا لبش اینه که زدان نیستن، لبش اینه که مثلان نیست. خب اینه که فرق داره بین ما، خواستم فرق بین زن و علم را فقط اشاره کنیم که در کفایه آمده. خب بحث موافقت بابا آخون گفت دیگه، بابا گفتم به تحلیلی که آخون گفت، به تحلیلی که مرحوم آخون گفت جا داره، ولی اون نادرست بود حرفش، ولی یه صورتی داره. او هیچ صورتی نداره بابا، حکم نداره که عقوبتش بکنیم. خب بحث موافقت التزامیه در تحریر محل نزاع بحثی است که باز ما این را رهاش میکنیم. چجور ما تحریر کنیم محل نزاع را؟ بگیم که آیا وجوب موافقت التزامیه مثل وجوب موافقت عملیه، این مانع است جریان اصل عملی است ام لا؟ میشه بحث اصولی. در دوران امر بین محظورین، یا واجب یا حرام، براءت جاری میکنه از وجوب، براءت جاری میکنه از حرمت، خلاف موافقت التزامیه یه. آیا وجوب موافقت التزامیه مانع از جراین دوتا اصل میشه یا نه؟ این بحث اصولیه. در حقیقت بحث میکنیم اصول عملیه اطلاق دارن جایی را که از جریانش مخالفت التزامیه لازم بیاد یا نه. در اینجا بحث میکنیم از موافقت التزامیه، در بحث براءت بحث میکنیم از موافقت عملیه. اونجا بحث میکنیم، میگیم ادله اصول اطلاق دارد، مواردی که لازم بیاد مخالفت عملیه اطلاق دارد نسبت به اون موارد یا ندارد. ولیکن مرحوم آخون اینجور تحریر نزاع نکرده. مرحوم آخون موضوع در بحث قطع را القطع قرار داده و گفت اینا از مباحث علم اصول نیست. وقت اینجا که آمده گفته اگر قطع داشتی به حکمی، هل وجب الالتزام بهی ام لا، بحث را بحث کلامی کرده. مثلا خودش گفت اشبه به مباحث علم کلامه. اذا قطعت به شیء موضوع قطعه، اذا قطعت به حکمین هل یجب الالتزام بهی ام لا. میشه ما این بحث را هم اصولی مطرح بکنیم و هم میشه غیر اصولی مطرح بکنیم. حالا اون غیر اصولی واجب التزام یعنی عقلا کلامیه یا واجب التزام شرعا فقهیه، نه مهم نیست. میشه هر دو جور مطرح بکنیم، ولیکن مرحوم آخون طبق اونی که اول قطع گفت، گفت موضوع بحث ما قطعه، محمولاتش هم ربطی به علم اصول نداره، اشبه به علم کلام گفت. اونش مهم نیست، ما کار بی جهت نداریم، مهم اصل بحث است. آیا وجوب موافقت التزامیه ثابت است تا بعد نوبت برسم مانع از جریان اصل است یا نه؟ در دو مرحله بحث میکنیم، آیا موافقت التزامیه واجب است یا نه؟ آخون جور تر کرد. بعد اگر واجب شد، آیا مانع از جریان اصل عملی می شود یا نه؟ مرحله دوم. این که واجب است موافقت التزامیه املا، سه تا حرف در اینجا گفته شده. اول بحث مایه سه تا حرف در اینجا گفته شده. یکی آمده گفته وجوب معنا ندارد، یکی گفته وجوبش بحث نداره، یکیشم گفته نه معنام داره بحثم داره. سه تا حرف در مقام است. ملاحظه بفرمایید تتمه کلام انشاءالله فردا بحث